روشنگر باشه، کتابی که از این درمیاد به نظر یک از کتاب خوبی میشه که راجع به یه سازمان سیاسی کمونیستی و همه تو تاریخ معاصر اون سازمان هست که میتونه منبع خیلی استفاده تحلیلی باشه در این دومی که ما دو نفر اینجا نشستیم با اون کسایی که رسما راجع به حرف میزنیم، ولی خیلی از کسایی که اینجا هستن دقیقا فعالین همون تجربه بودن، شهود همون تجربه بودن. این جلسه دانشی فقط به ماها منحصر نیست، هرچند ما دوست داریم بیشتر از شما صحبت کنیم، ولی هر اتحاد مبارزانی، پیکاری، رزمندگانی، کسایی که بالاخره اون دوره رو به عنوان چپ تو اون فضا کار کردن و میدونم نوری بتابونم به یه گوشش بگن این اتفاق اینطوری بود که افتاد و من اونجاش بودم و قرار بود اینطوری بشه اونطوری شد یا فلان شخصیت تو اون دوره من یادم اومدم این بود الان این کار رو میکنه یا نیست و این سرنوشتش بود. هرکی بتونه هر گوشی رو روشن کنه خوش اومدم میتونه بیاد راجع به این تجربه حرف بزنه. همینطور درس بعدی هم از کمونیست حزب کمونیست یاد راجع به تاریخ خود حزب کمونیست ایران چه بسا راجع ما از برای مثلا از تورام هفشناس و دوست دیگه همون که از بچه قدیمی مجاهدین میمرامه دعوت کردیم که بیان راجع به تاریخ بخش موشهر حرف بزنه، تاریخ شهرام و ماجراها هنوز سر نگرفته، برای که فکر کنم تورام هفشناس یاد علاقه نداشته باشید بیاد با این جمع تدایی بشه، ولی خودمون رفاقای ما هستن و مثلا در آینده ممکنه جلسه داشته باشید بازی تاریخ بخش مجاهدین بخش مشهر، پروسه تغییر ایدئولوژیکشون و بعد پیدایش پیکار، برای اینکه اینا رهبران پیکار رزمندگان. همینطور یه سازمانی بود یه مدتی بوده هیچی ردی ازش بجا نمونه، یه کسی نداشته حرف بزنه کمره هم چه خیلی سازمان‌های دیگه بودن و خیلی تجارب بوده که میتونه گفته بشه و اینا بعداً باعث غنی‌تر شدن و دید پیدا کردن ما میشه راجع به تاریخ و پروسه‌های تاریخی، پروسه‌های سیاسی. برای این جلسه هدفش اینه که به این سوالات جواب بده، خاطرات ما رو یادآوری بکنه. خیلی از خاطرات خود ما هم محوه، یعنی اینو فکر نکنید هر کدوم از ما نشستیم شفاف مثل بلور یادمونه که چه روزی چه کار کردیم و کی تو جلسه بود و نبود و تو خیابون چه شد. من از هر کدوم رو می‌کنیم تاریخ همون ممکنه با هم فرق کنه، ولی خب تو خود این جلسه چه بسا یه دی حسن یادشون بیفته. یه پروسه در از جلسه یه جلسه فرمایشی سخنرانی نیست، میخوام جلسه گفته شنود و گپ زدن ریلکسی با جبون تاریخ داره، چون خود شما میتونیم تو لحظات مختلفی تو بحث دست بلند کنیم و سوال کنیم، یعنی بگیم من میخوام اینو بپرسم، من میخوام اونو بپرسم، میخوام اینو بگم، ملاحظه کنید که بیشتر بحث دیگه ول نشه و همه سخنران بیشتر بتونن حرف بزنن. ولی میخوام بگم که هر کدومتون دوست داشته باشید میتونید سوال مطرح کنید.
صحبتی هم راجع به اتحاد مبارزان برای من از یه نظرهای دشواره به میگم چرا، برای اینکه باید خاطرات پیچیده‌ای قاطی شده و یه رنگ ویژه‌ای به خودش گرفته بعد از همه این سالا. اگه خودم بزنم تو اون دوران و یادم بیاد که اون موقع چجوری فکر می‌کردم یه چیزایی رو جوش میگم، ولی الان که بعد از 20 سال بهش نگاه میکنم کلا رنگ اون تصویر عوض شده، یه رنگ دیگه داره، یه فضای دیگه بهش حاکمه که با فضایی که اون موقع توش بودیم فرق داره. یعنی حتی که من راجع به اتحاد مبارزان میزنم یا احساسی که الان بیان میکنم راجع به این سازمان احساسی نیست که اون موقع داشتم و از این نظرهای پیچیده است. موضوع بیدن چرا رنگی که الان برای من داره به مقدار زیادی رنگه پدیده دوره، از یه طرف حماسی با شکوه با عرضه شیرین و از یه طرف به شدت تلخ تاریک رو داره. شیرینش به خاطر جنبه‌های موفقیت‌آمیز کاری که اون سازمان کرد، تلخش به خاطر اینکه وقتی آخر پروسه بهش نگاه میکنی عده زیادی از اون آدم ها نیستن و تو اون پروسه عده زیادی کشته شدن به دست جمهوری اسلامی. لیست کسایی که من میگم یکی از کارهایی که تو این جلسه سعی میکنم بکنم که گاه بیگاه برگردیم و از اون رفقا حرف بزنیم، برای اینکه اتحاد مبارزان کسایی ساختن که نموندن ببینن چی شد عاقبت این پروسه. کسایی مثل عباس حجت، انتظار حجت، کسایی مثل مهدی میرشاهزاده، جواد قائدی، علی رضوی، کسایی مثل مسعود نیازمند، کسایی مثل لیستشون خیلی طبیعه، احمد حسینی ایرانی، لیست طولانی داریم از کسایی که اتحاد مبارزان تو دوران مختلفی باشون کار کرده. محمد چیت ممتاز ما بهش میگیم، محمد چیت عضو کنگره اتحاد مبارزان، مشتبه احمدزاده که رأس فراکسیون اتحاد مبارزانی رزمندگان بود، عده خیلی زیادی هستن که جاشون خالی و به خودت بعد از این ماجرا اجازه نمیدی، یعنی هر وقت بخوای راجع به این فکر کنی یادت میاد که اون دوره با فلانی اینجا قرار داشتیم این کار کردیم و فلانی بعد به چه وضعیتی در اومد و بعد اون به اصطلاح قطعه‌هایی که چپ شد توسط جمهوری اسلامی و اتحاد مبارزان هم یک گوشش بود و کشتی‌های زیادی داد، ده‌ها اعدامی داد، بیش از شاید 150-200 دستگیری داد، حتی شاید بیشتر اگه هواداران دورتر حساب کنه صدها دستگیری داد، ده‌ها اعدامی داد و اینا رفقای کلیدی بودن. من فکر می‌کنم این پدیده برای من یکی سخت کرده که برگردم راحت راجع به خاطرات دوره اتحاد مبارزان حرف بزنم، برای اینکه آدم دوست داره بهش فکر نکنه. حتی کسی مثل غلام کشاورز، غلام کشاورز یکی از شخصیت‌های کلیدی اتحاد مبارزان بود، نه به دلیل جایگاه سازمانیش، به دلیل اینکه یکی کسی بود که شاید بیشترین کسا رو به اتحاد مبارزان غلام کشاورز زده بود، برای اینکه از هر سازمانی رد شده بود نشه داخلیشون رو برداشته بود و برده بود و به سازمان دیگه و همه رو به هم وصل کرده بود و صدها نفر رو میشناخت در شهرهای مختلف، شاید چند هزار تا چپی رو میشناخت و همه اینا رو میورد پای صحبت ما. و یکی از کسایی که بالاخره رد پاش تو هر پروسه تو اتحاد مبارزان فلان بود، با اینکه تو اون دوره فلان سالم در رفت، من یادم تو کنگره اتحاد مبارزان میگفتیم که غلام 90 سالش میشه و خاطرات این کنگره رو میگه و میگه که فلانی چطوری فلانی شد. غلام اولین کسی بود که شاید که از روز اولین کسی بود که تو از اون کنگره از اون رفت. برای این پیچیدگی میده به صحبت کردن. من خاطرات شیرین اتحاد مبارزان از نظر بر من زیر این تجربه دفنه و یه مقدار صحبت از موفقیتش، اون پروسه با شکوه پیروزی و پیشرویش دشواره وقتی میدونی تش خون اینطوری ریخته شده و حتی به یه معنی میتونی بگی که میتونستی ازش اجتناب کنی، یعنی خود ماها، من و حمید بیشتر میشد قبل از هر کسی و خسرو داور به من. ما سه تا نهایتا وقتی نگاه میکنی در طول تاریخ اتحاد سه تا شخصیت اصلیش ما سه تا بودیم، بقیه به یه درجه با فاصله توی حزب تصمیم میگرفتن، ولی یه چیزی میبست کسی رو راضی کنه، خسرو حمید و من رو بس مجاب کرده باشه اتحاد مبارزان بره پشتش. ما سه تا میتونستیم جلوی این اتفاقات رو بگیریم، از یه جایی شروع کردیم بگیریم. شاید محصول کارش بیشتر خودش رو تو نقشی که تو کومله بعدم بازی کردیم نشون داد که جلوی چی رو سعی کردیم تو کومله بگیریم، چون دیگه چیزی از اتحاد مبارزان باقی نداشته بودن که جلوش رو بگیریم، یا برای مثلا محدودی رو که تونستیم در ببریم. یک تصوری که یکی از جنبه‌های ضعیف کار اتحاد مبارزان بود الان که بهش نگاه می‌کنی که نتونست اون پدیده رو حفظ کنه در مقابل موج سرکوب. منتها تاثیرش روی بحث امروز ما اینه که یه رنگی زده به اون تجربه که برای من دیگه عدم تجسم اون رنگ ممکن نیست، نمیتونم به طور فیزیکی روحی برگردم خودم تو موقعیتی که موفق بودیم، مدام داشتیم میخندیدیم، مدام داشتیم یکی از به نظرم خوشمشربترین سازمان های چپ ایران اتحاد مبارزان بود، یعنی بساط خنده و ریش درفتن تو تمام کمیته های تشکیلاتیش با بود، هیچکی نبود که سرش نظر خیلی رسمی و به اصطلاح اخمو باشه، تصویری که آدم از مثلا سازمان پیکار میگرفت که رفیق موازه رفتار باشه چیه کار فدایی و اتحاد مبارزان سازمان گلوگشادی بود که آدم میمدن توش اخلاق خودشون نشون میدادن، بیشتر از هر چیزی مطلق باره هم میکردن و میخندیدن و کار میکردن و جذابیت کومله هستش برای من وقتی رفتم کردستان و کومله هاش شدم، همین خصوصیت کومله قبل از هر چیز برای من جالب بود که اینا مثل ما فوش میدن، فوشای رکیک بردن و اینا کسایی هستن که جوک میگن و همدیگه رو فیلم میکنن، دست میدازن و این یه سازمان ریلکسه، میشه با اینا کار کرد. از که سر قرار فدایی باید یه جوری سیویلات رو اول تاب میدونه بعد میرفته سر قرار فدایی. این سازمان هایی بودن که به نظر من یکون اجتماعی ترن، از یه فرقه هایی نیمدن، یه دادان هم اجتماعی دارن کار سیاسی میکنن. دوران شیرین اتحاد مبارزان که تا 30 خرداد دوران شیرین اتحاد مبارزان کمونیسته که از یه جمع خیلی کوچیک تبدیل شده به سازمان بزرگی که اثرش رو تو همه ابعاد فعالیت چپ بروز میشد دید، کرور کرور اقبال عمومیش زیاد شده بود. اگر 30 خرداد نبود 2 سال بعد در تهران حزب کمونیست ایران تشکیل میشد، از این موضع خیلی قدرتمندی و حول اتحاد مبارزان به نظر من تشکیل میشد، ولی این اتحاد قطع شد و باعث دوره چیز بود. این پدیده دو لبه داره، دو جنبه داره، موفقیت های زیادش و بعد خصلت تراژیک پروژه اتحاد مبارزان کمونیست، مثل خصلت تراژیک پیکار رزمندگان. آره این خامنه‌ای از این سرنوشت ما جدا نبودیم، ولی تایی چپ رادیکال اون موقع به هر حال یه رنگ تراژیکی جنبش کثیف اسلامی زد به همین پروسه، یه قشری از بهترین شخصیت ها، بهترین بهترین آدمای جامعه از بین بود، کسایی که اگر یه روزی جامعه دست امثال اونا بود خیلی معاش خوشبختی بودن آدمای زیادی، اینا از بین برد. شریف‌ترین آدمای سیاسی دوره مسئولای انقلاب 50 نبود. خود اتحاد مبارزان رو خیلی زیاد با خطش میشناسن، با دیدگاهش میشناسن و تئوریاش، و این به معنی اساسی کلمه درست به نظر من، برای که اتحاد مبارزان کمونیست اگه چیزی بود این بود یه جور دیگه کمونیسم آورد، که کمونیست تا لحظه‌ای که اتحاد مبارزان اومد وجود نداشت تو ایران، این کمونیست تو ایران وجود نداشت، تویش محفلی نمایندگی نمیشد و محال بود بدون اتحاد مبارزان کمونیست انقلاب 57 این خط از خودش بره. خصلت خود ویژه اتحاد مبارزان این بود که این خط آورد. این خط تو جلسات قبلی انجمن من راجع به استرو پایای کمونیست کارگری صحبت کردم، مقدار به خصوصیات متدولوژیک و دیدگاهی این جریان اشاره کردم. اتحاد مبارزان کمونیست رو به روایت مارکس و مانیفست آموخته بود و اساسا مجزا از تاریخ حزب توده و جبهه ملی و 28 مرداد و چرا تو خود یا جلو کودتا رو نگرفتن و تو مرفی و از عمر مشه چریکی و به اصطلاح بحث کار آرام سیاسی آره یا نه و مشه چریک شهری و از محاصره شهر از طریق دار، جدا از کل اینا از لای صفحات مانیفست کمونیست از لای صفحات کاپیتال اومد تهران، این اون موقع علامت ضعفش میگرفته بیریشگیش تو سیاست ایران، ولی به نظر من تمام قدرت اتحاد مبارزان تو این بود که از لای تجربه اروپا اصلا کمونیسم اروپا اومد. اتحاد مبارزان وقتی توی ایران تشکیل شد ما روی یورو کمونیسم موزه داشتیم، ما روی تروسکیسم موزه داشتیم، ما روی لیبریسم موزه داشتیم، ما روی جبهه چپ لیبر موزه داشتیم، روی تونی بن موزه داشتیم، ما روی پروسه به اصطلاح ما از یه موزه لنینی برداشت لنینی از مارکسیسم، نه در رابطه با ملل شرق لنین و ملل شرق مبارزه الاستعمار، از موزه لنین در مورد در رابطه با چه باید کرد و دو تاکتیک ما حرکت میکردیم و یه خط مشی مارکسیستی بودیم، مشخصا خلقی نبودیم. اگه شما ادبیات اتحاد مبارزان نگاه میکنید اصلا رو به ده نداره، از بازارم خوشش نمیاد، لزوماً علاقه به دانشجو جماعت نداره، یک پیام دو تا پیام به دانشجوها داده، اونم به خاطر اینکه آقای کاری کنیم ما قوی تر بشیم تو شما، ولی هر روز هر سال سالگرد بزرگ نیا پنچی رضوی رو به کسی تسلیت نگفته، که رهبران بساف کسی بودن که تزاره دانشجوی تهران کشته شدن دور شاد خیلی غلطه، با کنفدراسیون مناسباتی نداشته، عکس میزا کوچیکان جنگلی به دیوارش کسی نبوده، حالا بعدا تو بس میگم که به دیوار اتحادیه کمونیست ها عکس میزا کوچیکان و عکس خمینی بود، اینا دش جلسه میگرفتن. این رسما از لای کاپیتال و از لای مانیفست اومد تو ایران و اونجور کمونیسم رو باز کرد. از نظر محتوای سیاسیش به نظر من در مقابل کمونیسمی که انتقاد به طبقات روشنفکری ایران بود، به عدم توسعه سرمایه‌داری در ایران و ناموزونی توسعه سرمایه‌داری در جهان و اینکه ایران چرا سرمایه‌داری رو پای خودش نیست برای خودش زوباهن داشته باشه و مبارزه ضد رژیم سلطنت، یعنی از موضع دکتر مصدق چرا حکومت دست شاه آریامهری شده، این محتوای چپ اون موقع بود و یه دریسی زیادی آوانس به فرهنگ خودی و اسلامی، برعکسش اتحاد مبارزان از موضع کارگری اومد و میگفت اگه اینجا اشکالی داره به خاطر اینکه کارگر نیروی کارش رو ارزون میفروشه تو ممالک، راستی توی کشور خودشون دارن گرونتر میخرن و تمام مسائل سیاسی بعدی و نبود دموکراسی، نبود آزادی ها، نبود مطبوعات آزاد، نبود روابط فرهنگی پیشو، برای اینکه این چارچوبیه که درش میتونن نیروی کار ارزون نگردن. اگه شما بیا اتحادیه را اجازه بدی و احزاب سیاسی را اجازه بدی تو این کشوری که این وضعیت داره کارگرها متشکل میشن برای بهبود اوضاع اقتصادیشون تلاش میکنن، دستمزدشون مجموع کنن بالا، ساعت کارشون مجموع کم کنن، اون وقت اقتصاد طرف سود نمیده با این تکنولوژی، با این وضع انباش سرمایه و درنچه کشورهای مثل ایران و کشورهای حوزه صدور سرمایه، اینا البته حوزه صدور سرمایه نبود ولی حوزه بیروکار ارزان بود، کشوری مثل ایران، کره، فیلیپین و غیره اگه بناشه کارگرش بنز کارگر آمریکایی آلمانی حقوق بگیره اقتصادش میخواه، برای اینکه حاج آقا سود نمیده، الانش هم اینجوریه، اون موقع هم اینجوری بود، برای اینکه سطح تکنیکی که بتونه از کارگری مثل کارگر بنز کار بکشه و بعد سود ببره خیلی باید بالا باشه، حجم سرمایه که میدی کارگر باش کار کنه، حجم ماشینالی که یه کارگر تکون میده برکت داره، حجم مواد خامی که کارگر پروسس میکنه باید انقدر بالا باشه تو اون مزد بهش میدی هم سود ببره، سود بالا بده. توی این کشورهای اینطوری که سرمایه داریش توی وضع داره محل جایی که کارگر ارزون رو گذاشتن و نظامش متکی به اینکه ارزونی رو باز تولید کنه. بحث اسطوره این بود، بحث ارزی این بود، بحث دورنمای فلکی این بود. دقیقاً تز ما راجع به اینکه چرا دیکتاتوری استبداد دیکتاتوری است این. اونا میگفتن اینه که شاه و فئودال است، این شاخه بود. فئودالیسم و فئودالیسم نیمه فئودالی مستمر یه شاخه بود که از ما اومده بود داشت حرف می‌زد. یادم گفتم اینکه بورژوازی وابسته است. اگر از خودش باشه بورژوازی خوب خودی ملی میتونه دموکرات باشه. من گفتم ملی دهان بدتره. چون باز اون کنفرادورایی که تو میگی سر سرمایه‌اش خارج تکنیکش بالاست مجبور مطابق شاخه شعبهش تو انگلستان متراسار کنه وگرنه صدای اتحادیه تو انگلیس هم ممکنه در بیاد. تو داری چیکار میکنی؟ الان شما بفهمید که کارخونه روگر رفته تو اکوادور مردم رو چای میخ میکشه اینجا میتونی ازش کمپین کنی. این بعد بگی من اونجا سرمایه‌گذاری نکردم پس یه حاج آقای اکوادوری اگه داره کار میکشه و موز میچینه میتونه بگه اصلا حقوق نداره. یه جایی مردم دارن بدون حقوق کار میکنن، سرمایه ملی واسه مولتی‌نشنال ها نمیشه خیلی بدون حقوق کار بکنن چون اتحادی های سرستدی هست، افکار عمومی هست. میخوانم بحثی که ما داشتیم بود که این بورژوای ملی که شما میگیم کشکر نیست، این دعوا سر کارگر تو این جامعه درست که دعوای سنتی اپوزیسیون اینا سر شاه و زمین و فئودالیته بود. دعوای ما گفتیم این سناریوی این انقلاب سر کارگره و آینده این انقلاب هم باید ببین به سرمشه به سر موقعیت کارگر نظامه چی میاد بفهم انقلاب چی شد. اتحاد مردان این کمونیسم کارگری رو به این اعتبار کمونیسم مارکسی رو آورد شروع کرد خودش ایدهاش رو نقش دادن و سازمان دادن و همین هم خصلت ویژه و منحصر به فرد اتحاد مردان بود. چیزی که به نظر من ثابت شدیم که چقدر اون جامعه منتظر این ایده است، یعنی اینکه این چقدر اون جامعه کاپیتالیستیه. این ایده ها توی جامعه فئودالی با سنگ و پرتاب مطبوع احشام روبرو میشه، ولی تو جامعه کاپیتالیستیه که شما این حرف رو میزنید از هر کوچ و بازاری میان به پیوندن به این سازمان برای اینکه این عینیت اون جامعه است. اتحاد مردان حرفی که زد حرف به قول حمید پرچم انقلاب 57 دیگه، اگر مطابق این خصلت انقلابی اون واقعا میمون و نهضت اسلامی نه مسئله شکست شما سرکوبش کنه، کاراکتر انقلاب 50 پرچم اگه میخواست به خودش بگیره پرچم بود که اتحاد مردان ملکت ما نبودید تو موقعیت که این پرچم به اون انقلاب بده، ولی حرفش اونجا بود، ولی تنها خطی بود که اونجا وجود داشت. بحث انقلاب در کشور تحت سلطه امپریالیست، انقلاب در کشوری که کارگرش باید موضع کم بگیره و خاموش باشه برای اینکه بتونه سود بده بورژوازی، این تز اتحاد مردان رو همین هم ساخت. ولی اتحاد مردان چیزهای دیگه ای بود علاوه بر این. اتحاد مردان یکی از مشخصاتش اصولش بود، یعنی من فکر می‌کنم شاید به یه معنی یکی بگه این مثلا فرض بکنید فرهنگ اروپایی سازندگانش تأثیر داشته این کنم، ولی یه بحثی که بود ما عمیقا معتقد بودیم به اینکه حقیقت نهایتا بهترین ابزار پیروزی سیاسی و شما با پلتیک زدن و دروغ گفتن و بندوبست به جایی نمیرسید. اگه تو حرفی داری برو بذار تو جامعه و هر کی اون رو بخواد بعد بیاد دورش، هر کی هم نخواد نباید بگیریش، نباید بگی بیا وقتی طرف با این خط نیست. اتحاد تشکیل خیلی اصولی بود. الان که ما به شما مارکورد و افی شده هستیم و یه اصول بسا اون معنی نداره، اول که به اون موقع نگاه میکنم اون درجه اصولیگری منو میترسونه شخصا. یعنی چجوری ما به امید بودیم که اون مرد به یه معنی بدون هیچ قلقشی رفت توی فضایی که سر میبریدن توش، هو میکردن توش، جنجال وجود داشت. خارج نیروی نبودیم چون ما اگه نمیگفتن سر رو خطا میکرد، ولی بالاخره اصولیت هم انقدر زیاد بود گفتن اگه میفهمیدیم کسی تای دلش برای خواهد نیست اصرار نمیکردیم به تشکیلات. اگه سازمانی مطمئن بود حرف اون رو فهمیده باشی چون اتحاد دیوحدتی نمیکردیم تو تشکیلاتمون سر کوچکترین چیز وای میسادیم، میگفتیم مثلا برای مثلا اولین چیزش هر حرمت و آزادی فرد تو اتحاد مردان بود. کسی تو اتحاد مردان کسی رو کاری با نمیداشت به زور، کسی تو اتحاد مردان حرف تو دهنی کسی نمیذاشت، یا کسی تو اتحاد مردان بسیج قلابی عاطفی اجازه نداشت تا سازمان شروع کنه، همه میرفتن بودن بس این خط اینه کی میخواد کار کنه. این در جنبه اصولی کار اتحاد مردان هم یکی از چیزهای بسیار جذابش بود برای طیف وسیعی از فعالینی که از خطوط مختلف از فدایی تا پیکار رزمندگان و غیره اومدن با اتحاد مردان. این سازمان فوق العاده اصولی و خوشبین به ذات بشر بود. هنوز هم یه رگه‌هایی از اینو ما حفظ کردیم، ولی به نظرم در قیاس با اون موقع به شدت پراگماتیستی هنوز. این اتحاد مردان خیلی ایده آرمان خواه بود تو از نظر اینکه اصول هم باید پیاده بشه، اصل مهم نه حتی به عقب نشینی منجر بشه، این اصل باید رعایت کنه. حتی اگه مجبور بشیم جمعشون نمیتونیم بزنیم زیر. باید اینطور باشه. اتحاد مازن با تئوری و ویگا میشناسن، ولی یادشون میره که یکی از سازمان‌های بزرگ چپ شد. نهایتا اتحاد مازن وقتی سرکوب شد که اتحاد مازن بعداً میگم هیچ وقت خودش توی یه روز معین روز پایان عرفی میکافه، ولی اتحاد مازن یه سازمان بسیار بزرگ چپ شد. برنامه اتحاد مازن به امضای 250-60 نفر، یعنی ما 250-60 ملاحظه روی پیشنویس برنامه رو مجبور شدیم بشیم تو زیرزمین تو خونه ما دونه دونه بخونیم، ترتیب اصلا بدیم یا بذاریم کنار. 250 نفر کتفی فقط به اتحاد مبارزان تو اون فضا تو برنامه‌اش اظهار نظر کردن. اینا کسایی بودن که میتونستن بیان رو بدن به اون تاریخ جلسه بعدشون برسونن. این کسایی نبودن که تو فراکشن‌های گروه‌های دیگه هوادار اتحاد مبارزان بودن. اینا کسایی نبودن که نمی‌خواستن به این جهت درگیر تشکیلاتی بشن. اینا کسایی بودن که بس بودن داشتن کار می‌کردن و در واقع نزدیک بودن که برنامه رو بگیرن و روش اظهار نظر کنن. سازمان بزرگی شد نهایتاً. بسیار بزرگ شد. اتحاد مازن از نظر من و حمید که اصلا سابقه داره، من سابقه نمیشتم، از نظر سابقه سیاسی قدیمی ترین چپ‌ها رو خیلی رو تو خودشون جمع کرد. جواد قائدی بعد از تقیه شهرام اولین نفر دوم مجاهدین بخش مرشهر بود. جواد قائدی که سرشو میداخت پایین علیه بیکاری پخش میکرد و خودشو در این حد نمیدونست که ادعایی داشته باشه تو اتحاد مازن. ادعای زیاد از فدایای قدیمی بعضیشون هنوز اسمشون نمیشه گفت چون داره زندگیشو میکنه. اومد به اتحاد مبارزان کمونیست، از بنیانگذارهای سازمان دیگه اومد به اتحاد مبارزان کمونیست، اعضای رهبری آرمان برای اتحاد مبارزان در آرمان تبلیغاتی بالاخره اومدن گفتن آرمان میشه بپیوندیم به شما. اعضای رهبری پیکان اومدن با اتحاد مبارزان کمونیست، رؤسای سازمان از بخش مهم از شیلیک های فدایی اومدن با اتحاد مبارزان. اتحاد مبارزان آخر سر درسته که ما هنوز کرسی ریاست موتور چسبیده بودیم، ولی خیلی کسایی که زندانی های سیاسی قدیمی و 8-9 سال و 10 سال و مملکت بودن، کسایی که سران سازمان های دیگه بودن توش خیلی بالا بود، خیلی بالا بود. از مجاهدین میلان خیلی آمدن توش. محمد یزدانیان اعدام شد متاسفانه، از بچه قدیمی مجاهدین بخش مرشهر بود. کسایی تو این همین الان توی سازمان هستن که خیلی هم فعال نیستن، که بنیانگذار سازمان های دیگه بودن. و الان میخوام بگم اتحاد مبارزان کمونیست آخر کار اون انگی این که اینا با سگاشون از خارج اومدن، هرچند که نذاشتن با سگا اونو بیاریم، بالاخره از خارج اومدن یه دادن کم سابقه، ولی دیگه بعد 6 ماه اتحاد مبارزان کمونیست کمتر از رزمندگان سابقه سیاسی توش نبود و سازمان کوچکتری از اینا نبود. فقط ادعای کمتر از سایز و ما هستیم و اینا داشت که سوچه درسته بتونیم به اونو پردازیم. اتحاد مبارزان سازمان پروتستان بزرگی شده بود، نشیه در می آورد، نشیه شو می آورد ازش می گرفتن در تیراژ زیاد تکثیر می کرد. من تو کنم یکی از چیزایی که تاریخ انقلاب 50 وسیعا تکثیر شد اسطوره بورژوازی مدنی مترقی بود، همه جا سر داره بود. من نادرم این چند بار در چند هزار نسخه چند ده هزار نسخه چاپ شد، خودمون هی مدام باید می زدیمش و از جاهای مختلف سر داره می بود، تیراژ خیلی بالایی داشت. علاوه بر اون دوره‌ای بود که تو 15-16 تا کارخونه اتحاد مبارزان هسته داشت، این کارخونه هسته‌های کارخونه اطلاعی خودشون رو مدام می‌دادن. همین پدیده که برای مثال عبدالله معتدی شیعیان تو این جزء آخرش گفته اتحاد مبارزان اجتماعی نبود، ما اجتماعی بودیم، اینا دو روشن فکر بودن، اشتباهی که می‌رفتیم باش اشتباه کردیم، ولی بالاخره برای اینکه بری با یه چیزی باید فقط اومده باشدن رو خونن. اگه چیزی تو رو تو کوهستان‌های ترکیه کردستان وادار می‌کنه بهش بپیوندی، اجتماعی نیست. اگه تو اجتماعی و من شما رو خوردم، من اجتماعی میشم دیگه. نمیشه ماهی کوچیک ماهی گنده رو بخوره من اون سایزم بمونه. پدیده عملی نیست. در نتیجه میخوام بگم پدیده فوق العاده اجتماعی بود اتحاد مبارزان. اتحاد مبارزان به این معنی اجتماعی بود که دیدگاهش همه جا رو برداشت، یه حرفای از زبون مردم انداخت، یه جملهای رو جاش گذاشت و چپ رو بازتعریف کرد. اجتماعی ترین سازمان چپ به این معنی بود، نه بزرگترینش. اجتماعی ترین سازمان به این معنی که توی یکی از ابعاد اساسی مبارزه سیاسی طبقاتی موفق شد و پیشروی میتونست نشون بده. حسن حرفمو کوتاه میکنم. اتحاد مبارزان کمونیست با یه اطلاعیه‌ای که نشستیم یه شب تو چادری در مشکفه تو کردستان به مرز عراق تو خاک ایران نوشتیم، اتحاد مبارزان کمونیست تهدید شد. تنها سازمانی که معلومه چه روز و چه ساعت و چه ثانیه‌ای کارش تموم شد. پیکار رهبریشو کوبیدن، قتل عام کردن، داغونش کردن. پیکار یواش یواش تحلیل رفت، کسی از نیومد که ایاش کنه. فدایی به وضعیت شاخ و برگ افتاد. رزمندگان رو من خبر ندارم، انتهای رزمندگان پیده چی شد؟ و ولی اتحاد مبارزان کمونیست در نهایت سلامت عقل یه روزی نشستن دور یه میز و گفتن اکنون این سازمان به وظیفه که جلو خودش گذاشته رسیده و اون تشکیل حزب کمونیست ایران. اگه تو اسناد اولیه اتحاد مبارزان میگه باید قائم بعد این شرایط تشکل میخواد و این تشکل حزب کمونیست ایران. اطلاع آخرش میگه چون حزب کمونیست ایران اکنون تشکیل شده ما به این سازمان به هدف خودش رسید. یعنی تنها سازمانیه که به یه معنی سناریوی زندگیشو تعریف کرد و بهش رسید و نقششو انجام داد و پروندهشو باز رفت توی فاز بالاتری فعالیت کرد. ممنونم. این کاملا متمایزش میکنه. این سازمان خود به خودی نبود، هرچند ما خود به خودی شروع کردیم و وقتی صحبت کنیم راجع به شروع این قضیه شما حتما خواهید خندید به اینکه چقدر خود به خودی این قضیه اتحاد مبارزان شروع شد. سازمانی که خیلی خود به خودی تو ایران شروع شد، خیلی نقشمند پیش رفت، مطابق برنامه کار کرد، اهدافشو بهش رسید و یه روزی هم شکرش کشید پایین و گفت دیگه بیشتر از این سازمان لزومی نداره وجود داشته باشه. من شخصا فکر می‌کنم اتحاد مبارزان کمونیست دقیقاً به خاطر موفقیتش توسط جنبش ملی اسلامی شرقی، جمعاً چپ جنبش ملی اسلامی شرقی که اسمش گوشتون چپ سنتی، مورد لعن و نفرین زیادی قرار گرفت و مورد بایکوت زیادی قرار گرفت. درسته که مهمترین سازمان چپ رادیکال اون دوره بود به نظر من و از جایگاه تاریخشون دور که باید برجسته نشد. یعنی این سازمانی که شاید 20-30 سال بعد از الان اگه یه روزی کمونیست ایران پیروز بشه و انقدر قدرت داشته باشه که حزب کمونیستی ایران کارگری برای مثال جنبش کمونیستی جریان معتبری باشه که نتون از تحنی مبارزه علنی حسش کنن باشه دفتر و دستک باشه، من خودم رو دیوارهاش تا مبارزان عکسشو میزدن تاریخشو میارن، این جزوهایی که من اینجا خیلی هاشو آوردن اینا رو میزدن زیر شیشه میگن این بحث ها از خیلی هاش اینجا شروع شد و جایگاه این سازمانی بود. تا این لحظه تا مبارزان خورده و آخ نگفته و جز سرانش ازش تعریف نکرده، جز کسایی که بهش بودن با این خط بودن شرط نزده، ولی به نظر من نقش تعیین کننده ای داشت تو اینکه چپ ایران با چپ ترکیه با چپ پاکستان با چپ نیکاراگوئه با چپ افغانستان با چپ فیلیپین فرق داشته باشه. بدون اتحاد مبارزان به نظر من ایران از نظر سوسیالیسمش پدیده‌ای بود فوقش مثل برزیل، مثل آرژانتین، مثل ترکیه، مثل کشورهای مثل یونان. اگه خیلی شانسی بود اتحاد مبارزان باعث شد کمونیسم دیگه اونجا چیز باشه. من نقش کسایی که توی این پروسه بعدها شرکت کردن اصلا نمیخوام الانجا ارزیابی کنم و اون شروع به نظر من این واقعه اونجا بود. اگه اون پدیده نبود رادیکالیسم خودشو به صورت به نظر من میتونست به اشکال دیگه چپ رادیکال خودشو نشون بده، ولی هیچ کدومش به نظر من به این کمونیسم پراتیک که تو جلسه قبلی انجام ما سعی کردم خطوطش رو بگم، هیچ کدومش به این کمونیسم پراتیک و معطوف به جامعه منجر نمیشه. این فقط میتونه از این منشأ خالص مارکسیستی بیاد و فکر کنم اتحاد مبارزان به این منشأ خالص مارکسیستی بود توی چارچوب انقلاب 57 و من فکر کنم یکی از مثبت‌ترین و بسیار پرارزش‌ترین تجارب چپ ایران بوده تو قرن 20. شاید با ارزش‌ترینش اون پرپرسال پریودی که کار کرده بود. رو خود این پدیده بعدن که بخوام قضاوت کنن ادبیاتی که از خودش بروز داد بیرون داد قابل مقایسه با تمام کمونیسم قبلش نیست. من اینطوری فکر میکنم ادبیات که این راجع به مارکسیسم راجع به جامعه راجع به انقلاب کارگری راجع به کمونیسم در عمل مطرح کرد تو تاریخ چپ ایران 20 سال قبلش برید نگاه کنید ببینید از سلطان زاده و حیدر مغلی بگیرید بیاید جلو برسید به جزنی و احمدزاده و پویان و همه ادبیاتشون رو بیارید بذارید یه میز کنار هم دیگه و بعد بیاید اتحاد مبارزان رو مطرح کنید بگید چی گفتن اینا واقعا راجع به همون مسئله چی گفتن در این است. اتحاد مبارزان به نظرم پلی بود که کمونیسم ایران رو کمونیسم اروپای غربی رو کمونیسم مارکسیستی جهان غرب متصل کرد. این پل شکسته است برای خیلی کشورها، برای خیلی کشورها این پل وجود نداره. کمونیسم هنوز تو شرقی ضد استعماری ضد یانکیه دسته که الان کمونیسم که توی ایران دست بالا داره عمدا میاد چه کمونیسم اینکه خیلی کاملا کمونیسم جهان پیش رو صنعتیه که شاخش داره اونجا به این منی کار و از نظر من تجربه خیلی با ارزشی آمیدان تو این جلسه بتونیم جنبه مختلف شو بیاریم. من راجع به خودم بگم و چجوری با حمید آشنا شدم و اینکه چجوری سند رو تشکیل دادیم و غیره. من مرسی البرز رو سال 48 دیپلم گرفتم، رفتم دانشگاه شیراز، موقع دانشگاه پهلوی می‌رسیدم. سال 52 اونجا رشته اقتصاد خوندم. سال 52 بعد از تموم شدن دوره لیسانس اومدم انگلستان. میشه سال 73. سال 73 تا 78 انگلیس بودم، بعد انگلیس دیگه از 78 برگشتم ایران که سال 78 دیگه با هم آشنا بودیم. بله. سال
72.
سال 69 از مدرسه به سال دبیرستان رفتم دانشگاه از
سایز.
سال 73 از دانشگاه اومدم، از دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدم اومدم انگلستان و سال 78 از انگلستان برگشتم. رشته من اقتصاد بود، هم توی کوروش میگن آدم سیاسی نبودم، ایدئولوژیک بودم خیلی. من از مثلا خانواده ما خانواده بود که اسم شاه توش نهی بود کسی بگه، چون به خاطر اینکه مصدقی بودن بخش زیادشون، بعضیش بخششون تودهی بودن، یعنی خاله من و خانواده اون طرفتر زندانی تودهی داشتن، افسر تودهی توش بود و اسم شاه رو کسی اجازه نداشت تو خونه ما بیاره و هر وقت شاه نشون میداد همه خاله های خونه آقای نشون آمده نشون تلویزیون که شاه نشون میداد همه روشون رو میکنن اومد و فوش دادن به شاه، فوش دادن به نخست وزیر مطلب گفتن با بود. یه سگی ما داشتیم مثل شو پدرم گوشد امینی یعنی امینی صدا میشه امینی نخست وزیر شد. خواهم بگم اولتون رو خطای جبه ملیچی خودش اسم سگه رو تنین کرده بود، ولی به حال میخوام بگم تو خانواده ها به این معنی سیاسی بود که
اصلا خواهد سگ داشتین شما
زده شاهی بود، فضایی که من توش بذاشتم زده شاهی بود، یه فضای ابدا مذهبی نبود. خانواده که من توش بزرگ شدم اساسا طرف خانواده مادری من یاد زنهای روشنی بودن که سن از نورترش تأثیر کرده بود و بیهجاب بود، یعنی مادر بزرگ من یه زن بیهجاب بود که یه گوشه از بیمارستان هزار تخت خوابی رو اداره میکرد برای مثال، آدم خیلی روشن بود. مادر اونم تازه جز از اولین به اصطلاح آدم های تأثیر کرده دور خودش بود. یه عده زنهای روشن به اصطلاح مدرن طرف خانواده مادری بود. خانواده پدریم از عراق تبعید شده بودن، ایرانی های مجاور کربلا و نجف بودن و بیرونشون کردن یه موقعی و یعنی یه کنتراست زیادی بود. اون طرف خانواده پدری خودمورتر دیگه مسلمون و نمازخون و شلوغکار مذهبی بودن، ولی تو خانواده خود ما اسم مذهب و نماز و روزه در کار نبود. یعنی من هیچ وقت متوجه نشدم روزه چجوری میگیرن، نماز چیه، هیچ وقت این رگه نداشتیم. در نشه من آدم غیر مذهبی و ضد شاهی، ضد اصطلاح استبدادی بزرگ شدم، به اضافه اینکه اون دوره کاسترو بود، دوره ویتکونگا بود توی ویتنام و جنگ آمریکا بود، دوره انقلابات مختلف ضد استعماری تو آفریقا بود و حتی تو خود عراق که من رفته بودم کربلا و نجف بود، در 5 سالگی همه این مسیر رو رفتم تا اردن و غیره، خاطره زنده داشتم از شهر بغداد و دمشق و غیره. کودتاشو علیه ملک فیصل بود فکر کنم پادشاه چیزا سرشو بریدن و خلاصه چیز کردن که من یادم 7 سالگی بحث داشتم به خود مادر بزرگم که گفت افراط کردن، گفتم نه علاوه شاه شدی مستبد بود. 7 6 اون سال دقیقا از سال بود تا میشه که چند سال بود. خب این فضا اینطوری بود. تو دانشگاه من سیاسی نبودم، من آدمی بودم طرفدار فرهنگ غربی بودم، یعنی موسیقی که گوش می‌دادم بیتلز و رولینگ استونز و این چیزا بود. حتی اون موقع ما که خیلی جیگول نبودیم، ولی فرهنگ هم فرهنگ سیاسی اون موقع نبود. سیاسی اون موقع یه آدم های متأهل ناسیونالیست و غیره بودم. من ناسیونالیست نبودم، مطلقا ناسیونالیست نبودم. سر مسابقه فوتبال تو سر ایران برمان اصلا گفتی اون بهتر بازی کرد، چند دفعه دعوا شد من این رگه ها تون نبود. به این معنی تو دوره دانشگاه چیزی که من رو جذب کرد و اصلا این بود برای مثال سر حقیقت، ماهیت حقیقت، زیبایی چیست، نمیدونم علم چیستی که میرفتم توی بحث‌های فلسفی، اونم کتاب دانشگاه، تو کتابخونه دانشگاه مثلا بحث افلاطون، بحث ارسطو، بعدن یه خورده اینورتر روسو، چیزایی که من میخوندم. هیچ علاقه به رمان‌های روسی و مطلقا رمان نخوندم، یا هیچ وقت سیاسی به این معنی که انجمن اسلامی تو دانشگاه سیاسی بود یا انجمن ترکا سیاسی بود یا بچهای چیگی که میفهمیدی از قیافش این کارای میکنه و باشونم آشنا بودم. به خاطر رشته اقتصاد میخونم، رشته جالبی بود، خیلیشون تو رشته اقتصاد بس اینجور بود. تو دانشگاه به خاطر رشتم با مارکس و این آشنا شدم، یه بخش فصلی از بحث دوره لیسانس دانشگاه بالاخره اقتصاد مارکسیستی هر کاریش بکنی تاریخ عواید اقتصادی و یه استاد آمریکایی داشتیم که از نیکسون فرار کرد و گفت تا نیکسون سر کار من بر نمیاد آمریکا. و این بعد بیچاره موقع بالا بابا کوی جنازه شد پیدا کردن دیپرسی بود چون هم سرد نیست شده و این کسی بود که و این محمد علی کاتوزیان که اینجا تو انگلستان زندگی میکنه دا استاد میهمان بود یه سال در شیراز و واقعا محشکه به اسم تاریخ اقتصادی تاریخ انقلاب بلشویکی رو درست داد با همه جزئیاتش توسکین رو گفت بخارین رو گفت و همه ها جوهای نشسته بودن چون برات وسط دانشگاه تاریخ انقلاب بلشویکی رو شیرین و آدم خیلی خوش‌صحبت اینم شما کیا پاش سر کار داشتم خوب بود اصلا فنان مدرس خوبی اینطوری آشنا شدیم با اون تاریخ یا با اون بحث مارکس به من تو تاریخ عقاید اقتصادی بر مالکیت اشتراکی‌هاشو میشناختم منتها حتی بعد تا دم لیسانس خودم رو کمونیست میدونستم من یک کمونیستم از شاید 15 16 سالگی به خودم میگفتم کمونیست به خاطر بیت کوین در جواب فکر می‌کنم تو دانشگاه دیگه آگاهانه به عنوان مالکیت اشتراکی رو یه سطح مارکس هم نخونده بودم توش وقتی اومدم انگلستان با دانشگاه کنت و کنتربری استیم 80 کیلومتر پایین لندن یه شهر مذهبی قدیمی از دانشگاهی داشت اونجا بودم و دیگه با بچه های تروسکیست دانشگاه و بچه های کمونیست انگلیس و اینا دیگه با اونا عیاق شدیم و من نشستم برای اولین بار کتاب های مارکس رو به انگلیسی خوندن از مارکسیست به این معنی مارکسیست شدن من از این دوره شروع میشه که تو نشستم به کتاب خوندن توی کاپیتال مارکس تو همین لندن تو ایلیم یه فلات داشتیم من شب تا صبح میشستم کاپیتال میخوندم و مثل یک کتاب به اصطلاح تریلر مثل یک کتاب پلیسی هیجان داشت برای اینکه بخود اگه فصل اول کاپیتال شما خونده باشین مارکس یه جوری آدمو میبره که برسونه به نتیجه‌اش که یه جایش دیگه هیجان انگیز میشه من نشستم کاپیتال رو خوندم کاپیتال مارکس رو خوندم نشستم ایدئولوژی آلمانی رو خوندم و تو همین دوره بود که برام مثال با دیوید یفه آشنا شدم که بخاطر اینکه بیرون دانشگاه کمونیستی لندن که اون موقع سی پی ال انگلستان از کمونیست انگلستان هر سال دانشگاه کمونیستی داشت تو اتحادیه دانشجوهای انگلیس تو مالت استریت پلوسو هست هنوز هم داره الاش داره اون مارکسیست ویکر مثلا ویکر یه چیز بود اون دانشگاه بود کامونیست یونیورسیتی آف لندن هر سال بود با یک کسایی میومدن از همینه که تو شیردین خیلی از نویسنده های درجه یک کمونیست انگلستان اونجا بودن و دیوید یفه بیرون جلسه برم داره نشریه آرسیجی شو پخش میکنه دم دایی با یه رو دعوا شده میگه تو اصلا به اینو میشناسی یا نه این چیزی جالب دیوید یفه برای من بود که پا میشد تو این جلسه حرف جوان بود خیلی شاید مثلا دو سه سال از ما مسنتر که معلوم شد یه گروه 40-50 نفره هم یه نشریه ای دارن و اینا از ارتدوکسی مارکسیسم جلوی رویزیونیست های اینجا دارن دفاع میکنن و به خصوص اون موقع بحث داغ بحث کاپیتان مارکس یا مارکس اشتباه کرده تو قیمت و ارزش و غیره یا نه باب بود و توری بحران و توری گرایش نزولی نرخ سود که این حتما اینطوری نیست و غیره و یفه اینا تنها جریانی بودن که از این ارتدوکسی داشتن دفاع میکردن و خوب هم دفاع میکردن بعد یفه خیلی آدم آسوپاسی هم بود یه جلسه ای داشتن بریکستون میرفتیم واسه شرکت و جلسه شد و یه چیزی بگم برای اینکه برای دوستان از کمونیست اینا کارگری آموزنده است دو روز ما دیده بودن یه ابر رو یه دونه باکت دادن واسه ما گفتن روتای نرده های مقر آرسیجی رو تمیز کن هنوز من اعلام وفاداری بیان نکردم اولین کار دفتری رو به اون دادم و کار کشیدن رو شروع کردن پول میگرفتن به شدت از هر کسی رو خوششون میداد باید یه کلاس کاپیتال گذاشته دوره ای و خود تو خود مقر حزبشون هم جلساتی داشتن که اینا رو میرفتم توی دانشگاه بربک دانشگاه لندن بعد از استاد چندین مرحله داخل دانشگاه لندن تز می نوشتم یه آدمی بود به اسم بن فاین که یکی از مارکسیست های معروف انگلستان اون سوپروایزر من بود اونم اون موقع جوان بود از 20 سال پیش الان پروفسوری برای خودش فکر کنم یه جایی رسید تو آسو شرکوش گنده به دیوارش بود از به اصطلاح تئوریسین اصلی کمونیسم رویزیونیست اینجا بود و یه سری کتابای کاپیتال بخونیم و اینا شما تو بازار هست اگه بریم یه بین بن فاین و دیوید یفه به نظر من خیلی چیزا رو آدم میشد یاد بگیره به اضافه که خودم اونو دارم چجوری با حمید اینا آشنا شدم ایرج آذرین دوست مدرسه من یکی دوست صمیمی من بود تو تمام دوره مدرسه و بعدم با یکی اون از دانشگاه صنعتی من رفتم شیراز مکاتبات داشتیم و تابستون‌ها و تعطیلات هم دیگه رو می‌دیدیم و رفیق خیلی نزدیکم دیگه بودیم و اون دوست حمید ایرج آذرین بوده سال شاید 80 میگم 80
81 دو فکر کنم 81
73 اومد انگلستان رفت دانشگاه، من تصادفا دیدمش رو خلاصه با هم چیز من اومدم لندن از یه شهر باز هست فرد اونجا درس خوندم، اومدم لندن رو با ایرج به نظر دارم حتی هم خونه بودیم که وقتی حمید اینا سال بعدش اومدن با از طریق ایرج من با حمید آشنا شدم و این جمع بحث کردن ما شروع شد که ما سه تا با هم بحث می‌کردیم سر مارکسیسم و غیره و یواش یواش بحثا جدی می‌شد. به خصوص اون موقع به نظر من یادم میاد که جامعه دو تا ماویست بودن و من نبودم و بحث سر ماو بینمون بالا می‌گرفت و من از موضوع ایدئولوژی آلمانی و کاپیتال اینا گفتم اینطوری نیست و غیره این متد این و فلان که خیلی سریع بحث دفاع از ماو تبدیل شد و بحث خندیدن به ماو، چون یه جای دیگه کتاب درباره تضاد رو می‌آوردیم یه سطرشو می‌خوندیم و یه ساعت می‌خندیم. یعنی تو خونه حمید اینا تو ناتینگیل گرید ما هر شب برنامه این داشتیم که به ریش ماوسلت هم و تئوری تضاد عمده و تضاد فرعی مثلا رین شعر میگفتن و رین یه خواهد تضاد عمده داره فرعی داره ما میزنیم میخواهیم. دوست ماویست یه دفعه من کتاب ماو رو داد من سهوان گفتم خب من دارم هم دستشوی اونجا میخونمش. وقتی برگشتم از دستشوی بیرون بیچاره نه درمه سود که این با چه جورتی کتاب درباره تضاد رو برده تو توالت بخونه. تو تاریخ دیگه ما ماویست کسی نبود. تو بحثای بین چیز رو هم دیگر شناختیم. موقعی که یه گروهی داشتیم که بعداً میتونیم بهش برسیم، گروه محفل داشتیم که تو مطالعاتی بعداً وقتی انقلاب ایران یواش شروع شد دخالت تو جلسات کنفدراسیونی که بعد وقتی انقلاب بالا گرفته و ما دیدیم دیگه دیدیم تو تاک مسلسل دیگر اثر ندارد میدونه ما هم یواش جرأت کردیم بیا تو خیابون. یه موقعی حالا انقدر ما محافظه کار بودیم که میگفتیم سه شنبه که ایران از این بالا میره تو حیات ما هستیم ممکن عکس رو بندازیم.
در واقع ولی به طور واقعی چوری بودن
این آخری
که دیدم کتاب فروشی
عینک مشکی میزد.
حالا اونم میخوام بگم خیلی محافظه کار تو لاش خودمون بودیم دستا میکردی کنفدراسیون اینا رو جلساتش رو با ترس و لرز میرفتیم. یه دفعه تو همین پشت اینجا پایین توی وسط شهر نزدیک اون گاو استریت اونجا دیدیم چیز داره یه تظاهرات کنفدراسیون ما داشتیم گپ می‌زدیم تظاهرات ایرانی هست همه با روی باز دارن مرگ بر شاه میگن ما یکی کلاهمون کیچیدیم اینکامون زدیم اون تو تظاهرات با سر باز داره ما با کلاه عینک داریم از بیرون نگاهش می‌کنیم و کیس اینطوری بود. وقتی انقلاب بالا گرفت به همون سرعت ما جدی شدیم چون دیدگاهی داشتیم و اینجا به خصوص تو جلسات مختلف فدراسیون کنفدراسیون مطرحش میکردیم متوجه شدیم که بالاخره ما دیدگاه ویژه‌ای هستیم و تصمیم گرفتیم بریم ایران بدون هیچ نقشه قبلی. اینطور فرض کردیم که میریم ایران هر کی اونجا نگاه میکنه و بعد اونجا هستیم هم دیگه میبینیم تصمیم میگیریم. خودتون داره بیرون نوشت
اینجا نوشتیم
اینجا تو انگلیس نوشتیم من نصفشو نوشتم دادم به حمید که نصف دیگه شروع رفتم سر آفرما شدم چون قرار دادیم به گروهی میتونید وارد نمیشیم منتها تو ایران حمید برگشت من برگشتم ایرج هم برگشت دو سه نفر دیگه هم که مثلا شخصیت های فرعی تری بودن تو پرسه من و حمید اونجا با هم به اصطلاح تصمیم گرفتیم کار کنیم. ایرج گفتش این کارو بچه بازیه و کارتو نمیگیره و فایده نداره گروه های بزرگتر هست کار جدیدتر هست رفت ده تا رفت خارج. بعد از بوده ده ماهی که بابا دوباره تماس گرفت خوب میخوام عضو اتحاد مبارزان بشیم ولی من و حمید اونجا تصمیم گرفتیم که این همین خودتونده که داریم و برای مثال تو دانشجوی مبارز پخش بکنیم فوتوکوپی و پولیکوپی بخریم و یه سلسله فایده خیلی به صورت تدریجی و بر مبنای با هم بودیم حرفی داریم اینجا دخالت کردیم تو دانشجوی مبارز حرفامون رو میشنون داریم باید بحث میکنیم یواش یواش رونده شدیم به سمت اینکه این گروه رو جدی بگیریم. کما اینکه اول کار واسه یه هسته‌ای که قرار جذب یه سازماندهی بشه فعالیتون رو شروع کردیم هر هست پیشی نداشتیم. پروسه جدی شدن رو تو دو سه ماه بعد از تشکیلمون که میفهمیم این ماجرا جدیه ما از اینا بیشتر حرف داریم هواداری کسی نیستیم یه خطیم اینا یواش یواش توی بهار سال 58 که این حالت تو ما شکل میگیره دیگه میریم میشیم اسطوره رو می‌نویسیم و جدی سعی می‌کنیم عضو بگیریم و غیره. تا قبل از اون یه رابطه گل و گشاد است بین من و حمید در اساس یکی از اولین کسایی که ما در واقع خسرو بود تو خسرو ما من نوشتم رشته دادم و گفت رفت خوند تو ایران زندگی می‌کرد و نتایج خودش رسیده بود از کمونیسم و غیره رفت تو کار کارگری دانشگاه رو برکرد و کارگر شده بود و کارگر صاف به سر بخش لودر رو کارگر لودر و کامبان رو چیزا بود که کامبان که نه لودر رو به سر تراکتور و چیزا بود توی از کار ساختمانی و خسرو نوشته های ما رو خود تومده رو برداشت برد خوند و رفت مارس خوند. خب من میرم ببینم داستان چیه. رفت دو ماهی این نوشته رو برد خوند و مارس خوند و برگشت گفت حرفاتون خیلی خوبه، به خودتون زیاد مطمئن نیستم، برگ زیاد مطمئن رو دو کالیبر سیاسی و سخص وجودی ما. که بعد عملا بعد از قضیه تحصیل کارگر بیکاره که خسرو رونده شد تو صف مثلا نمایندگان کارگران تو تحصیل کارگر بیکار رو منم سهندی بودم دیگه، من فقط بودم، حمید اون موقع چند هفته رفته بود رفت به سر سامان بده کارش برگرده. تو اون یه هفته دو هفته که با خسرو استلاس تو تحصیل بود و من از بیرون رپورتاج بسش دهیه میکردم، وقتی از بیرون ارزیابیشو نوشت و من مقدمه نوشتم و شد کتاب تحصیل کارگر بیکار، از اونجا دیگه خسرو موندو شد چیز. اون دیگه اون سه نفر به اضافه عباس انتظار حجت یه دانشجو خیلی فعال دانش صنعتی بود و دو تا رفیق دختری که حمید دیگه با عجله اومد گفت عضو گرفتم، اولی عضو گرفتم، دو تا رفیق دختر از دانش صنعتی بودن که اونا به این عنوان که شما تو کارگرا کار نمی کنید و این جریان کارگری نیست، دانشجویه و به اقتصاد اهمیت نمیدید، به مرز اقتصادی اهمیت نمیدید، دو 6 ماه بعد 8 ماه بعد ما رو ول کردن، گفتن این خط قبول نداریم و ما به شما گفتیم اکونومیست من رو رفت دارم. و این پروسه بود که درش ما با هم آشنا شدیم و کار کردیم. شروع قضیه خیلی محفلی و تصادفی و بی خطه. اون دوره که تو انگلیس ما با هم بحث میکردیم و بعد تو کنفدراسیون فعال شد، تو جلسات گروه های کنفدراسیونی، جلسات تروسکیست ها، جلسات اتحادیه کمونیست ها دخالت میکردیم، از موضوع مارکسیستی حرفون رو میزدیم علیه خمینی و علیه به صلاح همه با هم و به نفع خط مستقل طبقاتی. تو اون دوره جدیتر شده بودیم و گروه آذرخش که از آفشوتا و شعبات کادرا بود که خود اونا از جریان خلاف جریان و سازمان انقلابی حزب توده بود، همینطور از هر جا شکل جدا شده بود با آذرخش که طرفدار بخش منشعب مجاهدین خلق یعنی تل شهران اینا بود، اینا با خاطر اونا تو محافلی که فراد بشارت اینا تو انگلیس داشتن نفوذ داشتن و تو واقع اتوریتای فکری جریان فراد بشارت اینا بودن تو خارج. فرهاد اینا با ما آشنا شدن تو همین چارچوبه خیابانی و جلساتی، اونا رو ما معرفی کردن که با اون گروهی از اینجا حرفا رو میزنه و ما خطوط عمده رو اساسا برای گفتن نظراتمون به گروه آذرخش نوشتیم که ما تزامون ایناست و دادیم با آذرخش و بعدن که تو ایران هم دیگر پیدا که میدیم چطور بریم اینو تکثیرش کنیم و پخشش کنیم. تو من هم همید اینو یکی از اولین کارهایی کردیم یه فوتوستنسیل و یه دونه دستگاه فوتوپولیکوتی خریدیم باشیم تو خونه ما و اینو تکثیر کردیم و میرفتیم میشستونیم به دیوار میرفتیم 20 تا مرتبه ببینیم کسی میخونه یا نه. و واقعا این حرکت بود تو اون برای پروسه از خطوط عمده دو تا آدمی بودن که تا اون لحظه میرم درختارشون واقعا خوش درخت نشستن دارین این کسی داره خطوط عمده شون میکنه مطابق به سرعت مجبور شدیم جدی بشیم، به سرعت جدی بشیم دیگه از اواسط از تابستون اون سال اتحاد مبارزان پیدیس برخورد. چرا سهند هوادار اتحاد مبارزان اتحاد مبارزان را آرمان تبکاری ما اگه نگاه کنید تای خطوط عمده وقتی دفعه دوم چاپ کردیم خطوط عمده رو ما یه بار به اسم محفل آزادی کار تو ماه آذر چاپ کردیم، بودیم چسبوندیم پلی‌تکنیک و دانشگاه تهران رو تو قطع آچار رو بدون هیچ زمینه که باعث علاقه من بشد و همین خاطرات شد دانشگاه خواهد. ما نگاه کردیم تو گروه های چون هیچ ادعایی رو نداشتیم که اومدیم گروهی را بندازیم، تو گروه های موجود سیاسی گفتیم بینیم چپا کدوم خط داره به ما نزدیکه که میگیم آقا جان بورژوازی هیچ بخشش مترقی نیست. تنها جریانی که نمیگفت جریان تقی شهرامی نبوده که تقی شهرام مصادف شد با خردش از مجاهدین بخش منشعب تموم شد و سه جریان پیکار نبرد و آرمان ازش اومد بیرون. ما نگاه کردیم پیکار رفته بود رو خط بورژوازی وابسته و ملی وابسته بود اون وسط وابسته بود، نبرد فقط معلوم بود که اگه خواستی نداشت برزن واقعا من هم نفهمیدم گروه نبرد برای رهایی موزش چیه، مشکلش چیه که تو پیکار هم نیست جای دیگه نیست، احتیاج نداشت گروه بخش کارگریش بود علی تو، ولی آرمان بخشی بود که سنت تقی شهران رو سعی کرد از نظر سیاسی ادامه و ما دیدیم خب اینه مقدر خصوص که بعضی نوشته‌هاشون محلق لیبرال ها و لیبرالیزم و غیره و این رفیق داشتن که بعد ازش بعدا صحبت کنیم مهدی شون و فکر کنه بود مسعود سیاکوبی نفر اول آرمان بود، آدم قلم خوبی داشت، سعی میکرد خیلی شبیه هیجده گرومبر همه چی شبیه هیجده گرومبر برسه از راهنمای آدرس تا همه چی هیجده گرومبر بود. من متن خوب میدارم اون موقع و اون خیلی آتیشی علیه چیز بود، علیه لیبرالیسم بود. جواد قائدی هم یکی دیگه از رهبرهای پیکار بود موقع، یعنی مسعود یا مهدی و جواد قائدی با هم تو آرمان بودن، بسن پیکار تو آرمان جدا شدن، جواد با آرمانی ها بود. با هم جواد رو بعدن دیدیمش، مهدی رو هم بعدن دیدیمش و با هم خیلی بحث داشتیم. مثلا به خاطر این گفتیم آرمان که دیدیم که اینا شاخهای اصلی چپن، ما کی هستیم دستی. همون موقع احتمالاً آرمان چیز 20 نفر بود، ما 6 نفر بودیم. دوست ما بعد آرمان 21 نفر بود، ما 60 نفر بودیم. ولی ما هنوز هوادار رو نبودیم. دفعه اولی که اون مسعود سیاه‌کوهی زن گفت آقا چرا هوادار ما این، من باهاش توضیح دادم. گفت همه از ما میپرسن، ما گفتیم ما نمیدونیم چرا، ولی اینا کیه، ولی همه اونو داره. و به یه معنی اونا وابسته شدن به ما و ما هواشون رو داشتیم تا این مدتی که بعد مشکلات بسه کنفرانس وحدت اینا پیشون. به همین نشون میده درجه که چرا ما بینقشه بدون یه ارزیابی جامعه از اقتصاد و سیاست در ایران ما میخوایم چه کنیم و بدون میشه از هر چیز بدون ادعا وارد این پروسه شد. ما اول هر کی میدیدیم میگفتیم آقا ما راهنمایی کن چجوری گروه میسازن، که جواد قائدی که فهمی کردیم دیگه نفر دوم مجاهدین منشعب و بخش نیملام و غیره، این قاعدتا با تجربه سازماندهی خیلی سا بدونیم. رفتیم آوردیمش رو، بردیم تو خونه همونو، شیشان رو بستیم و پرده کشیدیم. گفتیم آقای رفیق جان، احمد جان، این چجوری باید سازمان ساخت؟ تو واقعا یادش بخیر گفت اگه ما بلد بودیم که پس بودیم. این چیزی که باید شما پیدا کنید و بیارید توی این جمعه شده دار میخوام بگم فوق العاده تازه کار، فوق العاده بیدا. تقیی شهرام متاسفانه جمع ما ملاقات نکن، گرفتنش تقیی شهرام یه مدتی گفتن دنبالشن و میخوام بگیرنش که بسیم مراجعه کردن و پیکار یا میزی کتاب پیکار یا هر چیزی، و بعداً این بود که کمکش نکردن بره، یا خودش حتی نمیخواست بره، میگفتن توی یه اصل فلسفی که میگفته برو باش بذار بگیرن هر چی میخواد بشه. علی احتمالاً بیشتر از سرمش تره شهرام تونو نزدیکتر بودم تره شهرام متصال ندیدی. بعد که دورش این بحث ترور شریک واقفی و این چیزا خیلی اون موقع فضای سنگینی بود راجع به ترورهای داخل چیز، بعد از دور دست نمیزد به مقوله تره شهرام، هرچنگ تحبیده با دیدگاه سیاسیش سمپاتی داشتی از خصلت به اصطلاح تصیه های دوران مجاهدی که بعدا معلوم شد گروه های دیگه هم داشتن و لااقل مجاهدینی هاشون ادعا میکرد فضایی ها داشتن داشتی برای این فاصله داشت. ما متاسفانه شد تره شهرام رو نهیدیم، همچنان که حمید میگه در یه جلسه تو خارج کشور یکی که تو جلسه شرکت داشت تره شهرام. باید این سوال هایی که اینجا شد توی این حد کلی شاید جواب گرم.